بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی میگوید در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات میکنیم. اپوزیسیون تایلند دولت را تهدید به اقدامات شدیدتری میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سه تبعی آمریکایی در شرایط کاملا مناسبی نگهداری میشوند. سلام میکنم به تک تک شما دوستان و یاران همیشگی رادیو فردا. مجله شامگاهی رو آغاز میکنیم. در این روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 25مین روز از ماه آوریل سال 2010 میلادی، جان خاکسار هستم. یک ساعت با شما، با گزارش، با خبر، با گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردن که در ادامه همین برنامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید، با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم محمد زرقامی که فکر می‌کنم از صبح تا حالا داره همینطور برای شما خبرها رو می‌خونه. محمد، شامگاه خوش.
شامگاه شما آقای خاکزاد خوش و همه شنوندگانمون البته در ایران که الان شب رو دارن آغاز می‌کنن، امیدوارم شب خوبی رو داشته باشن و شنوندگان دیگرمون در دیگر نقاط جهان هم لحظات خوبی رو سپری کنند. مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ضمن تاکید بر اهمیت ادامه مبارزه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، اعلام کرده است معترضان به نتایج انتخابات در اولین سالگرد انتخابات دست به تظاهرات خواهند زد. او که با نشریه آلمانی اشپیگل گفتگو کرده، در این باره خواستار صدور مجوز توسط مسئولان شده است. آقای کروبی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به روند تحولات پس از انتخابات گفته است هرچند در ماه‌های اخیر اوضاع در خیابان‌ها آرام شده است، اما نارضایتی در میان مردم بسیار گسترده است و مردم منتظر یک جرقه هستند. مصاحبه مهدی کروبی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز 26 آوریل 6 اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد. از سوی فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت میگوید اگر به هر یک از اعضای خانواده کروبی آسیبی برسد، مسئولیت آن با حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. در این خبر که روز شنبه در سایت سهام نیوز، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، درج شده است، فاطمه کروبی گفته است که به تازگی مردان مسلح در غیاب خانواده‌اش وارد محل سکونت آنها شدند. میشل اشپیندلگر وزیر امور خارجه اتریش در کنفرانس خبری مشترکی با منوچهر متکی روز یکشنبه اظهار امیدواری کرد که همکاری ایران با جامعه بین المللی مانع اعمال تحریم‌های جدید شود. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در دیدار جداگانه با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سفر آقای متکی به اتریش را تلاش برای قرار دادن دنیا در جریان منطقه ایران توصیف کرده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم همانطور که شنیدید روز یکشنبه با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرد. رسانه‌ها در ایران موضوع این دیدار را پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای عنوان کردند که می‌تواند به تسهیل مذاکرات تهران با غرب کمک کند. خبرگزاری فارس خبر داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در مرحله آخر رزمایش خود تعداد 5 فروند موشک را به طور همزمان شلیک کرد. خبرگزاری رویترز در تحلیلی از این خبر می‌نویسد در پی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با غرب بر سر فعالیت‌های هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران اغلب با اعلام پیشرفت‌های نظامی خود تلاش می‌کند آمادگی‌اش را برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی از سوی اسرائیل یا آمریکا به نمایش بگذارد و مخالفان دولت تایلند که از چند هفته قبل در مرکز شهر بانکوک، پایتخت این کشور، دست به تحصن زدند، دولت را تهدید به اقدامات شدیدتری کردند.
متشکرم، محمد زرقامی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، مهدی کروبی میگوید برای برگزاری تظاهرات در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری درخواست مجوز شده است. برگردان گفتگوی اختصاصی مهدی کروبی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل را خواهید شنید. در اتریش تظاهرات علیه حضور منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این کشور برگزار شد. گزارشی در همین زمینه می شنوید. حجاب اسلامی، باز هم رعایت حجاب اسلامی در سازمان ها، در دانشگاه ها، در مدارس، در خیابان ها، خلاصه در همه جای ایران. گزارشی از حجاب، حجاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. مجله هفتگی صدای دیگر، مجله ویژه زنان هم در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش خواهد شد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. هفته نامه ی آلمانی اشپیگل در یک گفتگوی اختصاصی با مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته، نظر او را درباره رویدادهای مهم ایران و آینده جنبش معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که به جنبش سبز موسوم شده است جویا شده. آقای کروبی در این گفتگو میگوید برای تظاهرات در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری درخواست مجوز شده است. او همچنین گفته است آماده پرداخت هر گونه هزینه است. برگردان گفتگوی هفته نامه اشپیگل با مهدی کروبی را از جمشید زند میشنویم.
مهدی کروبی در گفتگوی اختصاصی با هفته‌نامه اشپیگل چاپ آلمان که قرار است فردا دوشنبه منتشر شود، با اشاره به در پیش بودن سالگرد انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گفته است معترضان به نتایج انتخابات خواستار صدور مجوز برای برگزاری تظاهرات در این روز شده اند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری و گسترش اعتراض‌ها به نتایج آن، با وجود درخواست‌های مکرر رهبران معترض تاکنون هیچگاه با برگزاری تظاهرات معترضان موافقت نکرده و برای آن مجوز صادر نکرده‌اند. مهدی کروبی همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود با هفته‌نامه اشپیگل با اشاره به روند تحولات پس از انتخابات گفته است هرچند در ماه‌های اخیر اوضاع در خیابان‌ها آرام شده است، اما نارضایتی در میان مردم بسیار گسترده است. وی که به همراه میرحسین موسوی دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات به عنوان یکی از رهبران جنبش سبز شناخته می شود، با اشاره به چشمانداز آینده اعتراض ها افزوده است مردم منتظر یک جرقه هستند. آقای مهدی کروبی همچنین یک بار دیگر به تکرار اتهام های خود علیه مسئولان جمهوری اسلامی در زمینه شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان پرداخته و با اشاره به اینکه شماری از بازداشت شدگان در اثر شکنجه در زندان جان باخته‌اند گفته است که خود وی حداقل از 4 مورد خبر دارد. به نوشته هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، آقای مهدی کروبی با وجود سرکوب شدید معترضان و تمام فشارهای وارده به خود وی همچنان بر مواضع خود استوار باقی مانده است. در حالی که نزدیک به یک سال از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، وی همچنان از پذیرش نتایج آن خودداری می‌ورزد. این نامزد معترض به نتایج انتخابات گفته است آغاز نقل قول، باید نشان دهیم که همچنان مبارزه می‌کنیم. البته مبارزه ما با جمهوری اسلامی نیست، بلکه ما برای اجرای قانون اساسی تلاش می‌کنیم که در آن بر آزادی بیان و دموکراسی تصریح شده است. پایان نقل قول. مهدی کروبی همچنین درباره احتمال بازداشت خود یک بار دیگر گفته است آماده پرداخت هر گونه هزینه ای هستم. از سوی دیگر فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در بیانیه‌ای با تکذیب اخبار مربوط به بیماری آقای کروبی گفته است چنانچه هر اتفاقی برای همسر و اعضای خانواده اش رخ دهد حکومت مسئول مستقیم آن است.
مهدی کروبی میگوید آماده پرداخت هر گونه هزینه است. جمشید زند گزارش میداد. پیش از ظهر روز یکشنبه امروز، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران که برای دیدار کوتاهی به اتریش آمده است، با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. دیداری که همزمان چند حرکت اعتراضی را هم به دنبال داشت. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان گوش کنیم.
بعد از مخالفت‌های آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان با سفر رسمی منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به اتریش، چند گروه سیاسی و حقوق بشری در این کشور هم با برپایی تظاهراتی نسبت به این دیدار اعتراض کردند. یکی از این حرکت‌ها از سوی گروهی با نام استوپ د بمب شکل گرفته که در آن چهره‌های سیاسی، حقوق بشری و هنرمندان نسبت به دیدار وزیر خارجه ایران از اتریش اعتراض کردند. در میان این شخصیت‌ها نام خانم الفرید یلینک، برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات هم به چشم خوره. در ضمن آقای هیوا بهرامی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اتریش، هم در اعتراض به سفر منوچهر متکی وزیر خارجه ایران، نامه‌ای به وزیر خارجه اتریش نوشتند و من از ایشون که در این تظاهرات حضور دارم میپرسم در این نامه به چه نکاتی شما آقای بهرامی اشاره کردید؟
این نامه اعتراضی به وزارت خارجه اتریش، همچنین به نخست وزیر اتریش و رئیس جمهور فرستاده شده. ما اعتراض کردیم به این سفر متکی به وین در موقعیت حساسی مثل الان که در واقع جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی ایزوله شده و در داخل ایران هم به بحران سیاسی کشیده شد و جمهوری اسلامی در واقع میخواد الان با سفر وزیر خارجش به یک کشور اتحادیه اروپا اینجور نشون بده که بحران سیاسی که الان وجود داره بین غرب و ایران انقدر هم بحران آنچنانی نیست و یک استفاده سیاسی از این مسئله ببره. و ما تو این نامه به کشتاری که در ایران شده اشاره کردیم و این سوال رو مطرح کردیم که چه جوابی برای زندانیان سیاسی دارن حکومت اتریش، چه جوابی برای خانواده‌های اون شهدایی دارن که در بعد از انتخابات تو خیابونا کشته شدن. خواسته اصلی ما اینه که هیچ گونه دیالوگی با جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران چه بین اتریش و چه بین اتحادیه اروپا وجود نداشته باشه.
حال از این تظاهرات به حرکت اعتراضی دیگری میریم که از سوی جوانان جنبش سبز اتریش برپا شده و سخنگوی اون آقای احسان امینی هست.
یک تجمع اعتراضی در مقابل وزارت خارجه اتریش به دعوت از جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران در اتریش و همچنین تشکل سبز وین، تعدادی از هموطنانمون اینجا جمع شدن. امروز منشأ متکی اینجا هست، وزیر خارجه دولت احمدی نژاد.
خواسته های دیگر شما چی هست غیر از اعتراض به سفر منوچهر متکی؟
خواسته آزادی زندانیان سیاسی هست و همچنین برای احزاب و تشکل‌های سنفی هم ما آزادی فعالیت در ایران خواست داریم و خب یک اعتراضی هم هست که به دولت اتریش و سایر کشورهای اروپایی از دولت احمدی نژاد حمایت نکنن. دیگر خواسته ها آزادی مطبوعات، چه که میدونیم که خیلی از مطبوعاتمون توقیف شدن و خیلی از روزنامه‌نگارامون الان دربندن و همینطور خیلی از دانشجوهامون از حق تحصیل محروم شدن. زندان ها هم که دیدونی که وضعیت زندانی ها سیاسی نمیتونن ملاقات داشته باشن، حتی خیلی هاشون نمیتونن وکیل داشته باشن.
کهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they find or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com.
بله، رادیو فردا.com آدرس وبسایت ما. دوستان فراموش نکنید که وبسایت رادیو فردا هم مثل رادیو فردا همیشه در حال تحول. جدیدترین اونها صفحه تازه است. گزارش ها و تحلیل های رادیویی. با کلیک کردن روی این صفحه تمام گزارش ها، گفتگوها و برنامه های هفتگی رادیو فردا در اختیار شما هستند که میتونید که باز هم به اونها گوش کنید. اگر در رادیو نشنیده باشید برای بار اول و یا اگر از گزارشی که خوشتون اومده باز هم میتونید تکرار اون رو از طریق اینترنت گوش کنید. و اما این روزها خبر اجرای طرح عفاف و حجاب در سازمانها، دانشگاهها، مدارس، خیابانها و حتی مهد کودکهای ایران در اغلب خبرگزاریهای رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. در تازه ترین این خبرها وزیر کشور جمهوری اسلامی از اجرای بخش اولین طرح در سازمانها و ادارات دولتی ایران خبر داده است. اجازه بدید به گزارش همکارم مانیا منصور گوش کنیم.
اگرچه وزیر کشور دهم از آغاز اجرای طرح عفاف و حجاب در ادارات دولتی سخن گفته است، اما به نظر می رسد این طرح از دانشگاه ها، مدارس و خانواده ها عبور کرده و به مهد کودک ها هم برسد. به گزارش خبرگزاری های ایران، مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه 5 اردیبهشت در گرد همایی مدیران کل امور زنان استانداری های ایران با اعلام خبر آغاز طرح عفاف و حجاب در 3 مرحله و با تشکیل 6 کارگروه در وزارت کشور، اولین مرحله آن را در سازمان ها و اداره های دولتی ایران عنوان کرد. او با تاکید بر این نکته که مجریان طرح عفاف و حجاب باید آموزش‌های لازم را برای آنچه که او امر به معروف و نهی از منکر نامید داشته باشند، مردان را نیز زیر مجموعه این طرح دانست. وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد همچنین با تاکید بر این که در مهد کودک‌ها شاهد آنچه که او ناهنجاری‌ها نامید هستیم گفت، امیدواریم با آموزش مربیان و آموزش بازی‌های مناسب به کودکان، فرهنگ اسلامی را در مهد کودک‌ها شاهد باشیم. آزاده کیان جامعه شناس در پاریس چنین اقداماتی را تجربه های کهنه می داند که پیش از این نیز عدم موفقیت آنها ثابت شده است.
هدف اینها این هست که 2 مرتبه بخوان از دین ایدئولوژی بسازند و از طریق این ساختن این ایدئولوژی به یک مغزشویی کودکان و جوانان ایرانی بپردازند و از این طریق در واقع بتونن مثل خیلی از رژیم های توتالیتر در سابق بتونن تلاش بکنن که حکومت خودشون رو بر یک همچین جامعه مغزشویی شده مسلط بکنن. همین سیاست ها به نوع دیگری در همون 7-8 ساله اول انقلاب در مدارس اجرا شد و بعضن ادامه هم پیدا کرد. این سیاست هایی بوده که با شکست مواجه شده و نتیجه هم شما در همین واقعیت میدید که نیروی اصلی معترض در ایران رو همین جوانانی تشکیل میدن که با همین تبلیغات و با همین ایدئولوژی کردن اسلام بزرگ شدن، ولی دقیقاً نتیجه عکس آن چرا داده که دولت مدار ایران میخواستن.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، کامران دانشجو وزیر علوم روز پنجشنبه از تدوین برنامه‌هایی برای آنچه که او بهبود وضع حجاب در دانشگاه نامید خبر داد. کامران دانشجو رعایت حجاب را خواست خود دانشجویان دانست و وضع فعلی حجاب در دانشگاه ایران را نامطلوب خواند. در سالهای گذشته نیز به خصوص قبل از آغاز فصل تابستان فعالیت‌های گسترده‌ای در جهت اعمال و حفظ حجاب و پوشش اسلامی آنطور که مسئولان نظام می‌پسندند مخصوصاً در مورد زنان و جوانان آغاز می‌شد. اما به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو مقامات جمهوری اسلامی برنامه‌های گسترده‌ای برای آنچه که از آن به عنوان امر به معروف و نهی از منکر یاد می‌کنند در پیش دارند. برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته با حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها و در مواردی با اعمال خشونت در بازداشت افرادی که به نظر مامورین سر و وضعشان مطابق با آنچه که آنها می‌خواهند نیست نمود پیدا می‌کرد. بسیاری از حقوقدانان معتقدند گذشته از بحث‌های حقوق بشری، بدحجابی حتی در قوانین خود ایران نیز جرم تلقی نمی‌شود. مهرنگیز کار، حقوقدان ایرانی مقیم آمریکا:
از نظر قوانین ایران ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی نداریم. فقط در یک ماده از قانون مجازات اسلامی آمده که زنانی که حجاب اسلامی رو در محافل عمومی مراعات نکنند محکوم خواهند شد به جزای نقدی یا 2 ماه حبس. بنابراین حتی بر پایه همین قوانین هم چون بدحجابی تعریف نشده در قوانین و پلیسی که کسی رو به این عنوان دستگیر میکنه حتما بر پایه سلیقه شخصی خودش این کار رو کرده، میشود گفت این رفتار کاملا غیرقانونیه حتی بر پایه قوانین ایران.
امسال مسئولین مختلفی در جمهوری اسلامی در مورد طرح عفاف و حجاب اظهار نظر کرده و خواستار اصلاح وضع حجاب و پوشش زنان در جامعه شدند. غلام علی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در 2 همایش بین‌المللی زنان مسلمان اندیشمند در تهران خواستار مراقبت از آنچه که او ارزش‌های حجاب و عفاف در محیط‌های اجتماعی خواند شد و گفت باید مستمراً و به صورت عاقلانه و با تدبیر بر ضرورت حجاب و عفاف مخصوصاً در دستگاه‌های دولتی و ادارات تاکید شود تا این دستگاه‌ها الگوی عفاف و حجاب برای جامعه شوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عفت شریعتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز از وضعیت حجاب جامعه به عنوان بی‌حجابی و وضعیت ناهنجار یاد کرده و گفته رعایت عفت و حجاب باید از خانواده ها شروع شود و در دانشگاه و مدارس باید برای تقویت حجاب برنامه ریزی و تلاش شود. اما بسیاری از شهروندان ایرانی نحوه پوشش را مسئله شخصی می دانند و حاضر به گردن نهادن به مقررات یاد شده نیستند.
اصولاً واقعا انسان یه حقوق خیلی طبیعی، هر آدم داره یک حق انتخاب لباس و پوشششه، تفرض از اینکه در کجا زندگی می کنه، چه مذهبی داره و احیانا در چه موقعیت جغرافیایی آب و هوایی هست. من فکر کنم که خب به هر حال مثل هر انسان دیگه، مثل هر مرد و زن دیگه، سوای جنسیت، حتی ترجیح میدم که انتخاب لباسم با خودم باشه.
تنها یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پوشیدن حجاب برای خانم ها اجباری شد و به صورت قانون درآمد. اما اینکه مسئولین جمهوری اسلامی در این 31 سال که از انقلاب ایران میگذرد توانستند تمام افراد جامعه را به آن شکل و شمایلی که خود دوست دارند در بیاورند، سوالیست که جواب دادن به آن با کمی نگاه به سطح شهر و خیابان‌های تهران زیاد سخت نیست.
عفاف، رعایت حجاب، همکارم مانیا منصور گزارش می‌داد. در اینجا به صدای شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آقای احمدی نژاد، مملکت ما بیقانونی و بیعدالتی بیداد میکنه. تو رو خدا به داد این جوانا برسین. خودتون بگید جوانایی که نه پول دارن، نه پارتی دارن، نه کار اقتصادی دارن باید چیکار کنن؟ تو رو خدا یه جواب قانع کننده بدین.
این پیام برای اون نماینده مردم تو مجلس فرمایشی نشستن. پرونده های مرتضوی، کوی صبحان، حمله به کوی دانشگاه، کهریزک و دزدی رحیمی معاون آقای احمدی نژاد چی شد؟ فکر نکنی مردم فراموش کردن؟
دو صرف چهل و دو صرف دو بیست و یک دوازده چهل و یک سیزده شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما شنوندگان عزیز هستیم. رابرت هیوسون، ویراستار تسلیحات هوایی نشریه دفاعی جینز، در مقاله نقش چین در ساخت موشک های ایران و رابطه نظامی دو کشور را مورد بررسی قرار داده است. به گزارشی از همکارم شهران تبری در لندن گوش میکنیم.
از رابرت هیوسون میپرسم یکی از نکاتی که میتوان از مقاله شما برداشت کرد این است که اگرچه چین و ایران از رابطه نظامی بین خود راضی‌اند، اما هنوز نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران سلاح‌های آمریکا را شاخص خود می‌داند. تولیدات نظامی چین را در مقایسه با آمریکا چطور می‌بینید؟
China is an emerging aerospace power. China is looking to be the dominant.
چین یک قدرت هوایی رو به رشد است. این کشور می‌خواهد در فناوری هوایی در قرن 21 یک قدرت خلاق باشد و به حد ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی رسیده، حتی از آن نیز فراتر رود. اما هنوز به آنجا نرسیده است. چین هنوز به مقدار قابل ملاحظه‌ای از روی دست بقیه کپی می‌کند. آنها کپی کننده‌های بسیار قابلی هستند و هواپیماها و موشک‌های سطح بالایی تولید می‌کنند که تماماً از فناوری سایرین تقلید شده. اما ما منتظر تولیدات منحصر به فرد چین نیز هستیم. در مورد رابطه چین و ایران باید بگویم چین برای ایران اگرچه بهترین نیست، اما تا حد ممکن خوب است. به این معنی که آنچه اکنون چین به ایران تحویل می‌دهد از بسیاری جهات بهتر از تسهیلاتی است که ایران از پیش از انقلاب در اختیار داشته و از آمریکا خریداری شده بود، چه آن تسهیلات اکنون به مراتب قدیمی شده. از رابرت هیوسون می‌پرسم آیا چین از اینکه ایران به یک قدرت بی‌رقیب در منطقه بدل شود نگران نیست؟
It might be going too far to say that Iran's industry is unrivaled. Iran's industry during the 60s and 70s was certainly unrivaled in the region.
قدری زیاده روی است که بگوییم ایران با کمک تسلیحاتی چین به قدرتی بی‌رقیب در منطقه بدل می‌شود. صنایع نظامی ایران در سال‌های 60 و 70 بدون تردید در منطقه بدون رقیب بود. اما بعد از انقلاب این مسیر به عقب بازگشت و اکنون ایران میکوشد با کمک کشورهای مانند چین این عقبگرد را جبران کند، ولی چین بسیار محتاط است که چه نوع سلاح‌هایی در اختیار ایران بگذارد.
For example, China is helping on tactical missile development, small missiles. But as far as we can see, China has not got involved in Iran's larger ballistic missile program.
برای مثال چین به ایران در تولید موشک‌های کوچک تاکتیکی کمک می‌کند، اما به تولید موشک‌های بالستیک یا دوربرد ایران لااقل تا کنون کمکی نکرده است. این موشک‌های بزرگ و برنامه هسته‌ای ایران است که نگرانی جهانی به وجود می‌آورد. اما نظامی شدن ایران تا همین حد نیز همسایه‌هایش را نگران کرده و می‌بینیم که کشورهای چون عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در سال‌های اخیر به میزان بی‌سابقه‌ای تسلیحات نظامی خود را افزایش دادند. از رابرت هیلسون میپرسم با این توضیحات فکر میکنید آیا چین هرگز با تحریم های ایران موافقت کند؟
China's position on the sanctions seems to be shifting every day. And they have been extremely careful.
موضع چین در مورد تحریم ایران هر روز به یک سو تغییر می‌کند. چین در برابر خواست جامعه بین‌المللی بسیار محتاطانه رفتار می‌کند و نمی‌خواهد آن را از خود براند، اما در عمل هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. با این حال اکنون به نظر می‌رسد چین با برخی خواست‌های جامعه بین‌الملل در مورد تحریم ایران موافقت خواهد کرد، اما نه با همه آن. این به مثابه یک پیروزی در سازمان ملل تلقی خواهد شد، در حالی که کماکان جایی برای تداوم رابطه چین و ایران باقی می‌گذارد.
گفتگوی همکارم شهران تبری رو با رابرت هیوسون، ویراستار تسلیحات هوایی، در نشریه دفاعی جینز شنیدید. اما امروز پنجم اردیبهشت ماه مصادف است با سالگرد واقعی سقوط هلیکوپترها و هواپیماهای آمریکایی در بیابانهای طبس. هواپیماهایی که قرار بود با عبور از آسمان کویر ایران با کمک چند کماندوی آموزش دیده دیپلمات‌های آمریکایی گروگان گرفته شده در تهران را نجات دهند و به کشورشان بازگردانند. در همین زمینه همکارم مهداد قاسمفر با دکتر محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین الملل در سوئیس، گفتگو کرده است و نخست از او می‌پرسد این واقعه یادآور یک شکست برای آمریکا است، آنگونه که جمهوری اسلامی ایران میگوید، یا مسئله دیگری؟ محمد رضا جلیلی در ژنو.
حالا به طور کلی مانند هر برنامه دیگه که نتیجه نداشته باشه اون رو میشه به عنوان شکست حساب کرد، ولی کلا مسئله گروگانگیریه که این خودش یک تازگی در روابط بین الملل داشته، کمتر واقعی این نوع در قرن بیستم رخ داده بود و اینکه 50 تا دیپلمات رو مدت 444 روز در ایران به عنوان گروگان بگیرن، این خودش یک مسئله بی سابقه بودش و نتایج خیلی منفی هم به نظر من برای ایران داشتش که هنوز هم ایران داره غرامت این کار رو میپردازه، انزوای ایران در صحنه بین‌المللی و از بین رفتن البته روابطش با آمریکا و غیره، اینها مسائل اساسی سیاست خارجی ایران از 30 سال پیش تا به امروز هست.
چرا در اون شرایط و در اون روزها دولت وقت آمریکا تصمیم گرفت که چنین حرکتی بکنه و نیروهاش رو به داخل ایران بفرسته برای نجات این گروگان‌ها؟ آیا فشار داخلی خیلی زیاد بوده؟ آیا فکر می‌کردی که از طریق دیپلماتیک امکان حل این موضوع وجود نداره و آیا موقعیت سیاسی در ایران به گونه‌ای نبود که بشه روی رفتارهای دیپلماتیک و تعهدات بین‌المللی ایران حساب باز کرد؟
وارد به نظر می‌رسید که در اون زمان امکان این بودش که راه حل دیپلماتیک برای مسائل پیدا بشه و فرستادن این قوا هم البته تحت فشار افکار عمومی آمریکا بودش، که خب این که سفارت آمریکا رو گروگان گرفته بودن این خودش برای آمریکایی‌ها غیر قابل قبول بودش و یک راه حل فنی خواستن پیدا بکنن به این وسیله، ولی البته کاملا به نظر من کمتر دربارش واقعا فکر شده بود و همینطور هم که میدونید نتیجه نداشته.
آیا این که به تعبیر شما این یک شکست بوده رو میشه به عنوان یک پیروزی برای جمهوری اسلامی فرض گرفت؟
ببینیم، گروگانگیری برخلاف تمام عرف روابط بین الملل هستش، به خصوص که این گروگان ها دیپلمات بودند و بنابر این زیر پا گذاشتن قواعد بین المللی این رو اگر به عنوان پیروزی حساب بکنیم، خب این نتیجهش این میشه که تمام کشورها در تمام مواقع وقتی برای رژیمش این مسائل اهمیت داره هیچ نوع از قوانین بین‌المللی رو رعایت نکنه و خب این رو نمیشه گفت به نظر من یک پیروزی. این اتفاقا آغاز دیپلماسی جدید ایران بودش که از اون موقع تا به حال یک شهرت خاصی رو داره، یک دیپلماسی خشن در صحنه بین‌المللی معرفی شده و بنابراین ما الان 30 ساله که از این واقعی میگذره و هنوز هم کاملا از این مسئله خارج نشدیم، برای اینکه روابط تهران و واشنگتن طبیعی نشده و و جنبه های اقتصادی و سیاسی داشته که به نفع اصلا منافع ملی ایران به نظر من نبوده.
صدای دکتر محمد رضا جدیدی، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم بهروز کارونی، تازه نفس، مسئول شکار خبرها در گروه نیمروزی رادیو فردا که کارشو از دقایق پیش شروع کرده، آماده است با تازه ترین خبرها. بهروز، شامگاه خوش.
شامگاه شما و همینطور شنوندگان گرامی خوش. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ضمن تاکید بر اهمیت ادامه مبارزه با محمود احمدی نژاد اعلام کرد که معترضان در نخستین سالگرد انتخابات 22 خرداد دست به تظاهرات خواهند زد. وی که با نشریه آلمانی اشپیگل گفتگو کرده، در این باره خواستار صدور مجوز توسط مسئولان شده است. آقای کروبی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به روند تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت: هرچند در ماه‌های اخیر اوضاع در خیابان‌ها آرام شده است، اما نارضایتی در میان مردم بسیار گسترده است و مردم منتظر یک جرقه هستند. مصاحبه مهدی کروبی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز ششم اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد. دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به هر گونه سوء قصد به جان مهدی کروبی هشدار دادند. به نوشته ای سایت بامداد خبر، پیش از این شایعات متعددی درباره بیماری صعب العلاج آقای کروبی از سوی برخی از رسانه‌های هوادار دولت انتشار یافته بود. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، نیز روز شنبه با رد این گزارش‌ها گفت: هر اتفاقی برای وی، مهدی کروبی و فرزندانشان رخ دهد، حکومت مسئول مستقیم آن است و هرگز نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند. دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه ایران در بیانیه خود اشاره کردند که حذف فیزیکی مخالفان از طریق خوراندن موادی که منجر به بروز بیماری‌های کشنده در آنها می‌شود، یکی از روش‌های شناخته شده حکومت‌های سرکوبگر است که در سالیان اخیر توسط دستگاه امنیتی روسیه مورد استفاده قرار گرفته است. دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه ایران در این حال مسئولیت ابتلای احتمالی آقای کروبی به هر گونه بیماری را بر عهده حکومت و حامیان خارجی آن دانستند. رسول بوداقی، از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، با اعتراض به ادامه بازداشتش اعلام کرد که به مناسبت روز معلم در روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه احتساب قضا می‌کند. آقای بوداقی از شهریور ماه سال گذشته تا کنون زندانی است. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای با اعتراض به بازداشت شماری از فعالان حقوق معلمان اعلام کرد که اعضای شورای مرکزی کانون معلمان از روز 12 تا 18 اردیبهشت ماه به نشانه اعتراض به احکام غیرقانونی اعدام و حبس غیرقانونی همکاران زندانی خود اقدام به اعتصاب قضایی کامل خواهند کرد. و وزیر امور خارجه اتریش در کنفرانس خبری مشترکی با منوچهر متکی، همتای ایرانی خود، روز یکشنبه اظهار امیدواری کرد که همکاری تهران با جامعه بین‌المللی مانع اعمال تحریم‌های جدید شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیداری جداگانه با یوکی آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرده است.
متشکرم، بهروز کارونی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. در اینجا می‌رسیم به برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه ویژه زنان در رادیو فردا. این هفته رویا کریمی با همکار تازه رادیو فردا فهیمه خضر حیدری این برنامه رو تهیه و اجرا کردن. گوش کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام،
به 84مین برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که خوشبختانه دیگر تنها من رویا کریمی مجد مجری آن نخواهم بود. از امروز همکار جدید ما در رادیو فردا فهیمه خضر حیدری نیز در اجرای این برنامه حضور خواهد داشت. فهیمه به صدای دیگر خوش آمدید.
ممنونم رویا و خوشحالم که حالا دیگه تنها شنونده برنامه صدای دیگر نیستم و میتونم در اجرای اون هم مشارکت کنم.
فهیمه فکر میکنم من و شما این شانس رو داشتیم که بعد سالها بار دیگه در کنار هم کار کنیم. تا اونجایی که یادم میاد ما اولین بار در مجله زنان با هم همکار بودیم.
بله همینطوره و حالا هم فرصت دیگری در اختیار داریم و البته این بار کمی رهاتر و آزادتر میتونیم به مسائل زنان بپردازیم.
و اگه اشتباه نکنم ما یه بار دیگه در روزنامه اعتماد ملی هم با هم همکار شدیم و البته اما اگه بخوام صادق باشم هیچ رسانه‌ای در ایران مثل مجله زنان برای من دلچسب نبود.
خب خاطره و تجربه مجله زنان برای همه ما تکرار نشدنی به نظر میرسه، اما به هر حال بله اعتماد ملی آخرین رسانه‌ای بود که ما با هم در اون کار کردیم.
بله البته آخرین رسانه در ایران،
حالا اولین رسانه در خارج از ایران و البته باز هم برای ایران.
و ما در برنامه این هفته صدای دیگر
باز هم به سراغ زنان پناهنده می رویم،
اما این بار در اروپا
و پس از آن به لندن می رویم،
نمایشگاه کتاب لندن
و نویسندگان زن ایرانی از امریکا.
23-24 دقیقه آینده را با ما بمانید تا همه اینها و حتی کمی بیشتر از این را بشنوید. با ایمیل های شنوندگان برنامه هفتگی صدای دیگر آغاز میکنیم. کسانی که بعد از پخش برنامه هفته قبل در مورد موضوع پناهندگی زنان ایرانی در ترکیه با ما تماس گرفتند.
خانم آویشن نجف‌علی از سوئد برای ما ایمیل فرستادن و اینطور نوشتن که برنامه جالبتان درباره زنان ایرانی پناهنده در ترکیه را که شنیدم تصمیم گرفتم کمی درباره شرایط خودم به عنوان یک زن پناهنده ایرانی در سوئد بگویم. ایشون نوشتن که همراه با مادر و خواهرشون الان 5 سال هست که در سوئد به عنوان پناهنده زندگی میکنن و خواستن که صدای دیگر به مشکلات زنان پناهنده ساکن کشورهای اروپایی هم بپردازه، چرا که برخلاف تصور عمومی که وجود داره زنان پناهنده ایرانی حتی در قلب اروپا هم مشکلات زیادی دارن. خانم نجف‌علی در ایمیلشون تاکید میکنن که میخواهم درباره شکنجه های روحی که در این 5 سال اداره مهاجرت سوئد به من و خانواده‌ام روا داشتند بگویم.
خیلی متاسفم که خانم نجف‌علی پاسخ ایمیلی رو که من به ایشون نوشتم ندادن و متاسفانه نتونستن در میزگرد امروز ما حضور داشته باشن.
میزگرد رویا تا اونجا که من میدونم فقط الان میترا خلعت‌پری پشت خط تلفن ماست.
بله در برنامه این هفته قرار میزگردی داشته باشیم در مورد وضعیت زنان پناهجو در اروپا، کسانی که در ماهای اخیر به این قاره پناه آوردن، با حضور 2 تن از زنان خبرنگار، میترا خلعت‌پری روزنامه‌نگار پناهجو در آلمان و فهیمه خضر حیدری روزنامه‌نگار پناهجو در جمهوری چک.
توی خونمون دماغم قراری توی قربت دم بدم انگشتگاری دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم.
خانم خلعت‌پری فکر میکنید وضعیت شما در حال حاضر توی آلمان بهتر باشه یا وضعیت پناهجویان دیگر در سایر کشورها؟
به مراتب بچه هایی که خب توی ترکیه یا یونان یا کشورهایی که کشورهای امن محسوب نمیشن هستن شرایط سختری دارن، ولی این به این معنی نیستش که به محض اینکه بچه‌هایی که به عنوان پناهنده وارد کشورهای اروپایی میشن مشکلاتشون تموم بشه و زندگی عادی داشته باشن. در واقع من تفاوت زیادی قائل نیستم بینشون که توی کدوم کشور باشن.
ولی خانم خلعت‌پری فکر میکنم کسانی که در اروپا هستن از یک جهت نسبت به کسانی که در ترکیه هستن شرایط دشوارتری رو گذروندن و اون مراحل رسیدن به کشوری هستش که الان در اون سکونت دارن. کسانی که به ترکیه رفتن صرفا از یک مرز غیر قانونی عبور کردن، ولی کسانی که به کشورهای دیگه رسیدن بیش از یک مرز غیر قانونی رو پشت سر گذاشتن. خانم حیدری شما چند تا مرز رو پشت سر گذاشتید به صورت غیر قانونی؟
خوشبختانه فقط یک مرز. برای خروج از ایران من مجبور بودم غیر قانونی از کشور خارج بشم، بنابراین به ترکیه اومدم به صورت غیر قانونی، ولی بعد از اون برای آمدن به مقصد که پراگ بود تونستم که به شیوه قانونی و متمدنانه سفر کنم.
خانم حیدری، فکر میکنم با توجه به انتظاری که جامعه از خبرنگاران داره به عنوان چشمان بینای جامعه که قرار هست معضلات و مشکلات هر جامعه‌ای رو در رسانه‌ها انعکاس بده، بار سنگینی باید بر دوش شما قرار گرفته باشه زمانی که تصمیم میگیرید آگاهانه و عامدانه عملی غیرقانونی رو انجام بدید.
از نگاه خود من یک چنین باری وجود نداشته. برای اینکه شما باید به قانونی اعتقاد داشته باشید تا اون رو زیر پا بگذارید یا نگذارید. وضعیتی که در جمهوری اسلامی ایران به تک تک بچه‌های روزنامه‌نگار تحمیل میشه اصلا وضعیت انسانی نیست، چه برسه به اینکه بخواد وضعیت قانونی باشه. بنابراین شما در موقعیتی قرار میگیرین که ناگزیر هستین انتخاب بکنین بین ماندن و ادامه این پروسه دردناک در ایران و تهدید جانی و همه عواقب دیگر این ماندن، یا رفتن و پشت سر گذاشتن همه چیزتون، یعنی بچه‌هایی که خارج میشن از ایران به خصوص روزنامه‌نگاران که حالا جامعه‌ای هستن که ما هم دیگر رو کم و بیش میشناسیم، هیچ کدوم با میل و علاقه و خوشحالی این کارو نکردن که بخوان قانونی روزی رو پا بگذارن و از ایران خارج بشن و حالا در واقع کار غیرقانونی کرده باشن، بلکه با نارضایتی، ناراحتی و جا گذاشتن بسیاری از چیزهای مهم زندگی پشت سر خودشون مجبور هستن که به صورت غیرقانونی از کشور خارج بشن.
خانم خلعت‌بری، شما که سالها اخبار مربوط به سرویس حوادث روزنامه‌ها رو پوشش میدادید و بارها و بارها اخباری در مورد خروج غیرقانونی افراد از مرز ایران رو تنظیم میکردید، شما چطور؟ آیا شما هم احساس میکردید که به این قانون اعتقادی ندارید؟
این حس رو، این حسی که خب قانونی اصلا وجود نداره که بچه‌های روزنامه‌نگار بخوان اون رو زیر پا بذارن و در واقع بین انتخاب بد و بدتر بد رو انتخاب بکنن، این وضعیت شامل حال همه افرادی میشه که تو تمام این سالها از کشور به خاطر نارضایتی که داشتن مجبور شدن که بیان بیرون. همونطوری که گفتین، تو تمام سالهای که من تو ایران بودم و توی سرویس حوادث کار میکردم، خب مرتبا خبر اینجور مسائل بوده که حالا عده‌ای داشتن از کشور به صورت غیرقانونی خارج میشدن و اونها رو گرفتن. و جالبه که از همون موقع مصاحبه هایی که با این افراد میشد و میومد رو شما میدیدین، هیچ کدوم به این مسئله آگاهانه نگاه نمیکردن که قانونی وجود داره و ما این قانون رو زیر پا گذاشتیم. یعنی انقدر مسائل دیگه ای که توی کشور حاکم بود ازش ناراضی بودن و شکایت داشتن، دیگه قانونی رو نمیدیدن برای اینکه ما داریم از کشور خارج میشیم، به خاطر اینکه از همه جهت دست و پای اینها رو بسته بودن.
خانم حیدری، سخت در این مرحله خروجتون از ایران کجا بود؟
گرفتن این تصمیم یه شجاعتی میخواد که من فکر میکنم همه کسایی که این تصمیم رو تو مرحله‌های مختلف زندگیشون گرفتن در اون نقطه بیش از هر چیز شجاع دل شدن در واقع تا این تصمیم رو گرفتن. ولی یک حس سیالی در تمام این لحظات وجود داره که نمیتونم بگم تو چه لحظه بیشتره و تو چه لحظه کمتر، تجربه شخصی من اینطور هست، و اون احساس ناامنیه. توی مباحث اجتماعی و روانشناسی گفته میشه که احساس ناامنی از خود ناامنی بدتره و آزارنده تره. شما به هر حال خودتون رو میسپرید به دست عده آدم که نمیشناسینشون و اینها کسانی هستن که میخوان شما رو از یک مرزی که نمیشناسینشون، از میانه کوههایی که نمیشناسینشون، با وضعیتی که شناختی از اون ندارین، آگاهی نسبت به اون ندارین، رد بکنن. خود این ندانستن ترس تولید میکنه و اون پروسه هستش که شما ازش شنیدید، در موردش خوندین و اغلب قصه های ترسناکی در موردش بیان میشه. بنابراین در تک تک این لحظاتی که شما سپری میکنین، از وقتی که تصمیم میگیرین تا وقتی که حرکت میکنین تا لحظه که حتی رسیدین، اما هنوز باورتون نمیشه که مرز رو پشت سر گذاشتین، چون چیزی به اسم مرز به صورت فیزیکی واقعا من شخصا ندیدم، اون احساس ناامنی که گفتم از خود ناامنی بدتره با شما هست. اگر بخوایم بحث جنسیتی ببینیم، میخوام بگم که در مورد زنان این احساس ناامنی تشدید شده تره، هرچند ممکنه که خود ناامنیه حتی کمتر هم باشه، چون تجربه شخصی من این بود که افرادی که به عنوان، واقعا از این اسم قاچاقچی خوشم نمیاد، ولی اینهایی که کمک میکنن به افراد تا بتونن مرز و پشت سر بگذارن، اتفاقا نسبت به زنان حساسیت بیشتری دارن و حتی مراقبت میکنن از اونا. منتها خب این حس ناامنی با تو هست، اولین و بیشترین خطری که ناخودآگاه هم خودت بهش فکر میکنی و هم اطرافیانت نگرانش هستن، مسئله تهدیدی هست که تو به خاطر جنسیتت ممکنه داشته باشی.
از نگاه یک زن اگر من هم بخوام بگم، دقیقا این حس ناامنی رو از استارت در واقع تصمیمی که گرفته میشه برای اینکه شما انتخاب بکنید که به هر حال همه چیز رو پشت سر بذارید و وارد یه مقوله‌ای بشین که ازش هیچ آشنایی ندارین، دقیقا همش با ترس و استراب هست. این ترس برای من حداقل تا خود کشور آلمان ادامه داشت. روزی که من رسیدم اینجا، در واقع وقتی که چشمم رو باز کردم و دیدم که توی خاک آلمان هستم، شاید یه جورایی اگر به یه شیوه دیگه‌ای توی یه موقعیت دیگه‌ای میومدم، از امنیتی که اینجا هست همون لحظه با خبر میشدم و آرامش میگرفتم. ولی دقیقا لحظه‌ای که من رسیدم اینجا هنوز اون حس ناامنیه ادامه داشتش.
خانم خسرو حیدری، زمانی که شما داشتید به اون فردی که کمک کرد از مرز خارج بشید آخرین ریال ها رو پرداخت میکردید تا وارد این پروسه بشید، هیچ وقت به ترس ها و هیجان ها و استراب هایی که بعد از اون ممکن بود گریبانتون رو بگیره فکر کرده بودین؟
خیلی پیش از اون لحظه ای که من در واقع داشتم تسویه حساب مالی میکردم با اون دوستی که به من کمک کرد از مرز رد بشم، این حراس رو داشتم و به این چیزا فکر میکردم. بهتون گفتم این یه احساس سیاله که در تمام طول این پروسه همراه شما هست و تو در تمام طول این راه احساس میکنی اون پرنده هستی که بیخبر تو آسمون داره پرواز میکنه و هر آن ممکن نگهبان مرز با یه گلوله پروازش رو به پایان برسونه. ظاهرا اینطور گفته میشه که تو فصل زمستون این پروسه سخت‌تره. تجربه منم همینطور بود. راهی که ما میومدیم منظره‌های دلخراشی توش وجود داشت که حراس و اون نهیب درونی خود من رو افزایش میداد.
چه صحنه‌های دلخراشی خانم حیدری؟
مثلا تو اون بیابون یه لاشه اسب وجود داشت، اسبی که ظاهرا نگهبانای مرز با گلوله اونو هدف قرار داده بودن و بعد این اسب اونجا بدنش جسدش وجود داشت که مونده بود توی شب بیابون و اطراف اونو گرگ‌ها و سگ‌های وحشی گرفته بودن که زوزه‌شون من فکر می‌کنم تا ابد توی سر من بمونه.
تجربه منم همین تجربه است، یعنی تجربه ساعت‌ها پیاده روی سخت. کسایی که ما داشتیم می اومدیم یک لحظه می گفتن که شما مثلا حتی نباید نفس بلند بکشید، خیلی آروم باید عبور بکنید و افرادی که شما نمیشناسینشون ساعت‌ها باید خیلی نزدیک باهاشون بشینید و ترس از این که خب امکان داره که هر لحظه هر اتفاقی بیفته. سرمای وحشتناکی که فکر می‌کنم که خانم حیدری هم تجربهش کرده توی اون مسیر.
خانم خلوتبری، شما در این پروسه پناهندگی کمی از خانم خضر حیدری پرتجربه‌تر هستید و پروسه درخواست پناهندگی در یک کشور اروپایی رو هم طی کردید. کسانی که درخواست پناهندگی خودشون رو به یک کشور اروپایی ارائه میدن عمدتاً با چه مشکلاتی روبرو میشن؟
زمانی که شما میرید و معرفی میکنید خودتون رو که پناهجو هستید، شما رو در واقع توی یک هایمی که یک هایم موقت در واقع محسوب میشه تقسیم بندیتون میکنن و شروع میکنن استارت کارهای اداری شما رو زدن و اینکه به شما یک وقت اینترویو میدن که بهش میگن وقت دادگاه. چه شما باید بنشینید و در واقع از تمام دلایلتون که منجر به این شده که کشور خودتون رو ترک بکنید صحبت بکنید، مضافرین که باید بگید که چطور اومدید با همه جزئیات. این اینترویو ها ممکنه که از نیم ساعت تا 45 دقیقه تا 5 ساعت و 6 ساعت طول بکشه که برای من به شخصه 5 ساعت و نیم طول کشید که همه مسائل رو بخوام مطرح بکنم. بعد از این مسئله شما رو دوباره تقسیم میکند و در واقع شما دیگه پروسه رسیدگی به کارهای اداریتون توی اون ایالت پیگیری میشه. یه مشکل دیگه این هستش که شما وقتی که توی شهر مورد نظر خودتون هستین، بعضی از شهرهای آلمان این قانون رو دارن که شما وقتی که به عنوان پناهنده توی اون شهر دارین به سر برین، میگن که شما باید برید و کار اجباری انجام بدید. برای خود من که حالا مثلا توی ایران 5 سال 6 سال کار روزنامه نگاری کرده بودن و با اون شرایط اومده بودن بیرون، باز هم هیچ تفاوتی قائل نشدن و به عنوان مثال به من یه روز نامه‌ای دادن که شما برین کار اجباری بکنید و وقتی که ما پرسجو شدیم برای اینکه خب من چه کاری باید برم انجام بدن، خیلی راحت گفتن که ما میدونیم که شما خبرنگارین، میدونیم که شما در خطر بودین از کشورتون اومدین بیرون، ولی کارهای اجباری که شما باید اینجا انجام بدین این هستش که شما میتونید برید اینجا توی پارک ها بگ جمع بکنید، توی قبرستون ها بگ جمع بکنید یا توی آشپزخونه های بیمارستان ها کار بکنید و شما نمیتونید هیچ اعتراضی به این کار اجباری بکنید. و این مسئله نه تنها شامل حال من میشه، شامل حال خیلی از پناهنده هایی که در واقع توی خیلی از شهرهایی که این قانون رو داره و توی کشور آلمان هستش شامل حالشون شده و دارن این کار رو انجام میدن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نهمین دوره نمایشگاه کتاب لندن از 30 فروردین آغاز شد و تا اول اردیبهشت ماه هم ادامه داشت. در این نمایشگاه ناشران، نویسنده ها و مترجمان، مؤسسات تبلیغاتی و حتی شرکت های کامپیوتری و کتاب فروش ها دور هم جمع شدند و در مورد مسائل روز حوزه نشر، کتاب و البته معاملات خودشون گفتگو کردند. این نمایشگاه برای کتابخوان‌ها هم فرصت خوبی بود تا با تازه‌ترین کتاب‌های مؤسسات بزرگ و کوچک انتشاراتی در سراسر جهان آشنا بشن.
اونطوری که گزارشگران کتاب نوشتن، اون چه در نمایشگاه کتاب لندن این بار چشمگیر بود، تعدد کتاب‌ها در مورد زنان مسلمان و البته نویسندگان زن بود. از جمله کتاب ایران پیدا و ناپیدا که خاطرات رکسانا صابری است. در این نمایشگاه این کتاب برای اولین بار به مخاطبان اروپایی عرضه شد. رکسانا صابری روزنامه‌نگار دورگه ایرانی آمریکایی است که چند ماه در ایران زندانی شد و حالا خاطرات زندان خود را در قالب کتابی عرضه کرده.
من نجود هستم، 10 ساله، مطلقه. نوشته نجود علی و دلفین مینوی هم در این نمایشگاه توجه کتابخوان‌ها را به خودش جلب کرده. این کتاب زندگی نامه دختری عرب که پس از یک ازدواج زودرس در 10 سالگی مطلقه میشه. البته این نمایشگاه مهمان‌هایی هم داشت. از نویسنده‌های مهمان این برنامه هیلاری منتل، نویسنده تالار گرگ و برنده جایزه بوکر 2009، آندرا برینک از نویسندگان سرشناس ادبیات مدرن افریقا و ایون کالفر نویسنده مجموعه کودکانه آرت میست فول بودند.
فهیمه، آیا هیچ کدام از این کتاب ها به بازار کتاب تهران وارد شدن یا نه هنوز؟
خب در حوزه نشر هم مثل خیلی از زمینه‌های دیگه فرهنگی ما در ایران انگار با جهان همزمان نیستیم. کتاب‌های مثل کتاب رکسانا صابری که به دلایل سیاسی نمیتونن به بازار کتاب ایران راه پیدا کنن و کتاب‌هایی هم که مشکل سیاسی ندارن به دلیل همین مسئله ناهمزمانی و سیستم جزیره‌ای حاکم بر فضای عمومی ایران در دسترس کتاب دوستان ایرانی قرار نمیگیرن.
همکارمون نادر وکیلی در واشنگتن گفتگوی جذابی داشته با رکسانا صابری، نویسنده یک کتاب ایران پیدا و ناپیدا، در مورد کتابش.
کتابم که اسمش بین دو جهان هست، بیشتر راجع به تجربیت خودم، اون چیزایی که برای من پیش آمد تو زندان اوین پارسال که 100 روز اونجا دستگیر شدم، و همچنین در مورد همسرم که تنها به خاطر اینکه به طور مسالمت آمیز دفاع می کردن از حقوق اساسی بشر دستگیر شدن، مثل آزادی بیان، آزادی عقیده. و خواستم هم بگم که الان بعضی ها مثل آنها ماها یا سالها تو گوش زندان دارن زجر می کشن و امیدوارم که مردم دنیا در فکر اینجور آدم ها باشن و همصدا باشن بر علیه اینجور بی عدالتی ها اعتراضات خودشون رو بیان کنن.
خانم صابری، شما به جاسوسی متهم شدین به هنگامی که دستگیر شدین در ایران. واقعا فکر میکنید که بازپرسان شما تا چه حد اعتقاد داشتن که شما واقعا یک جاسوس هستید؟
جالب این است که رو من فشار آوردن و گذاشتن تو انفرادی و بدون وکیل، و که خیلی از زندانی‌های سیاسی تجربه میکنن، فشار آوردن که من اعتراف خواستن که من بگم که کتابی که داشتم می‌نوشتم اون موقع راجع به جامعه ایران یه پوششی بود برای کار جاسوسی برای امریکا که اصلا نبود، ولی فشار آوردن رو من و دیدم که احساس کردم هیچ راه دیگه ندارم، این اعترافی که خواستن بگم من گفتم و فیلم هم از من گرفتن. ولی جالب این است که بعد از اینکه من این حرفا رو پس گرفتم، چون احساس ناراحتی میکردم و وجدانم ناراحت بود، اعترافم رو پس گرفتم، بازجو اصلیم به من گفت که ما میدونستیم از اول این اعتراف دروغ بود، یعنی غیر واقعی بود، و تعجب کردم و خودم فکر کردم که چرا پس منو گرفتن و نگه داشتن و آیا به دیگران هم، این زندانی های سیاسی هم اتهاماتی میزنن که خودشون میدونن که واقعیت نداره، و فکر میکنم که بیشتر دلایل سیاسی بود پشت گرفتن من، و شاید هم دوست نداشته باشن که من اون کتابی که داشتم روش کار میکردم که مصاحبه میکردم با آدم های مختلف تو ایران، چون خواستم یه تصویر کلی تر از ایران نشون بدم به خارجی ها، شاید دوست نداشتن اونو چاپ کنم خارج از کشور. معاون دادستان هم به من کم و بیش گفت، یعنی نه تو جای عمومی ولی تو یه جای خصوصی، به من گفت که میدونست که من جاسوس نیستم بعد از اینکه اعترافم رو پس گرفتم، ولی بازم منو فرستادن دادگاه، 8 سال بهم دادن، بعدش دروغ گفتن که من یه سند محرمانه داشتم که کاملا دروغ بود، و متوجه شدم که چه آدم هایی هستن چه قدرت که هیچ اصولی رعایت نمی کنن و عمدن این دروغ ها رو درست می کنن برای تفلک زندانی هایی که فقط می خوان کمک کنن به کشورشون که رشد کنه. و امیدوارم که یه روزی اونایی که تحت فشارن و مظلومن می تونن به هدفشون برسن، می تونن به هدف کمک کردن به مملکت ایران برسن.
خانم صابری، شما 100 روز زندان بودید در زندان اوین. آیا در این مدت بدرفتاری یا شکنجه‌ای شدین اساساً؟
شکنجه فیزیکی نبود، ولی میدونم که اتفاق میفته اونجا. ولی من که اون تجربه نداشتم، بیشتر اون شکنجه که مدافعین حقوق بشر میگن شکنجه سفید هست که فشارهای روحی و روانی میزن بتونو. اینم شامل گذاشتن آدم تو انفرادی و گذاشتنش تو انزوا بدون وکیل، بدون تماس به خانواده. منم نتونستم به خانوادم بگم کجا هستم.
تجربه تلخی که شما در ایران داشتی چه تأثیری در رابطه شما با ایران که کشوری است که پدرتون در آنجا به دنیا آمده و بزرگ شده، چه تأثیری بر اون رابطه شما با ایران گذاشت؟
من موقعی که آزاد شدم، کمتر از یک سال پیش بود، ایرانی هایی که من دیدم تو خیابونا یا راننده تاکسی یا مغازه داری، هر کی، خیلی از اونا عذرخواهی کردن، گفتن که ببخشید که اینجوری رفتار شد با شما، شما مهمون بودید، نباید اینجوری میشد. و من گفتم که شما مقصر نیستید، میدونم که آنهایی که منو دستگیر کردن، نگه داشتن، نماینده اکثر مردم نیستن. و دیدم که زندانی های سیاسی دیگه هم وقتی که میرن تو اون زندان میان بیرون، دیگران خیلی وقتا اونا رو به عنوان قهرمان میبینن، میدونن که اونا بیگناه هستن، برعکس اون چیزی که مسئولین کشور میخوان اتفاق میفته. بنابراین من احساس تلخی ندارم نسبت به مردم ایران. در واقع برعکسش، من خاطرات خیلی خوبی دارم از اون 6 سالی که اونجا زندگی میکردم. دوستای خیلی خوبی پیدا کردم و دیدم که چقدر خونگرمن مردم ایران. منو دعوت میکردن خونشون و پیکنیک و عروسی و مهمونی و این چیزا. هیچ وقت نخواستن احساس تنهایی بکنم و خواستن منو معرفی کنن به کشور سرزمین پدرم. و خوشحالم که تو کتابم و امیدوارم یه روزی بتونه ترجمه بشه به فارسی که ایرانی ها شاید بتونن بخونندش. و بهت فکر نمی کنم که با مجوز دولت بتونه برس تو کشور، ولی تو کتابم خوشحالم که تونستم تشکر کنم کلن از دوستای ایرانی و حتی غریبه های ایرانی که به من محبت میکردن.
آیا یه روزی دلتون میخواد برگردید به ایران؟
امیدوارم بتونم، انشالله میرم. واقعا بستگی به وضعیت داره اونجا.
با پایان گفتگوی نادر وکیلی با رکسانا صابری، روزنامه نگار ساکن آمریکا، به پایان صدایی دیگر میرسیم.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
برنامه هفتگی صدای دیگر، مجله ویژه زنان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان، میخواستم یادآوری کنم سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنید با شما در میان گذاشتیم، پرسیدیم که در چه ساعتی از شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید. این سوال به ما این امکان رو میده که برنامه های رادیو فردا رو و همینطور فرستنده های رادیو فردا رو، برای اینکه صدای ما بهتر به گوش شما برسه و همینطور برنامه ها رو در ساعتی که شما بیشتر به رادیو گوش میکنید طوری تنظیم کنیم که مورد پسند شما قرار بگیرند، این سوال رو با شما مطرح کردیم که شما هم لطف کردین. تعداد زیادی از شما دوستان به ما گفتید که چه ساعتی فرصت دارید که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا یادآوری میکنم موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، که روز سه‌شنبه پخش خواهد شد، تغییر دادیم چون مسئله یه چه ساعتی به رادیو فردا گوش میکنید نمیتونست که موضوع بحث آزاد قرار بگیره. به همین خاطر مبارزه با خرافات، خبری رو حتما شنیدید که از رادیو فردا هم پخش شد. به بهانه مبارزه با خرافات، درخت کهنسالی رو در استان گیلان بریدند. می‌خواستیم از شما دوستان دعوت کنیم که درباره خرافات، اون چیزی که به عنوان خرافات در ایران شناخته میشه، در بحث آزاد ما شرکت کنید. برای اینکه در بحث آزاد ما همراه با یک کارشناس، یک جامعه شناس هم که حضور خواهد داشت، شما هم شرکت داشته باشید، کافی است که شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید و شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید. مبارزه با خرافات، اصولا خرافات در ایران، این موضوع بحث آزاد ما خواهد بود.